السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. روز متعلق به امام بزرگوار است و سخن ما درباره خصوصیاتی از این مرد بزرگ و این یادگار پیامبران و اولیای الهی در زمان ما. به همه برادران و خواهران نمازگزار عرض می کنم که خصوصیت بزرگ امام ما تقوا بود. همه شما تقوا را دستورالعمل زندگی خود قرار بدهید تا همچنانی که ابواب رحمت الهی بر روی اون مرد بزرگ باز شد، بر روی ما هم باز بشود. تقوا رحمت الهی را، هدایت الهی را متوجه فرد و جامعه با تقوا می کند. دستورالعمل اول و آخر پیغمبران و جانشینانشون تقوای الهی است. در خطبه اول در نظر دارم اون درکی را که در طول زمان بنده به عنوان یک شاگرد و پیرو این مرد بزرگ احساس کردم و دیدم و لمس کردم، اون را به شما عزیزان به خصوص جوانان منتقل کنند. درباره امام خیلی حرف زده ایم، همه از دوستان، از دشمنان، از ایرانی و غیر ایرانی و مسلمان و غیر مسلمان از این مرد بزرگ تجلیل کردند. در اینها هیچ حرفی نیست. عظمت او و جلالت و شأن او برای همه مسلم است، اما این یک امر اجمالی است. من فکر می کنم که نسل جوان ما که امروز با قدرت و نشاط دارد راه افتخار و عزتی را که این مرد بزرگ در مقابل ما باز کرد طی می کند، مایل است از امام خود چیزهای بیشتری بداند. من دریافت‌های خودم را عرض می‌کنم. اون چرا که به مرور زمان در طول 30 سال، 31 سال که امام را از نزدیک ما می‌شناختیم در امام مشاهده کردیم، در هر برهه‌ای چیزی، مظهری و بعدی از ابعاد این شخصیت عظیم را. از این 31 سالی که بنده از دوران جوانی تا رحلت اون بزرگوار طول کشید، البته 14 سال ایشون در تبعید بودند، ما به ظاهر از ایشان دور بودیم، اما در فضای ذهن و مسیر امام بودیم، از او جدا نبودیم، همون 14 سال هم در واقع با امام بودیم. یک نکته رو به شما عزیزان عرض کنم. درسته که شاگردان امام و آشنایان با امام، امام را در یک حد بالایی با عشق و محبت دوست می داشتند، اما اون چه درباره امام گفته شده است منشأش محبت نیست. محبت منشأش اون خصوصیاتی است که در امام بود. نکته دوم این است که این شخصیت دارای ابعاد گوناگون هیچ اصراری و عجله‌ای نداشت که اون زیبایی‌ها، درخشندگی‌های وجود خود را به رخ کسی بکشد. هر وقت، هر جا تکلیف شرعی او را وادار به یک حرکتی کرد، یک بعدی از ابعاد او آشکار شد. من از سال 37 شروع می کنم، سالی که من خودم به قم رفتم و اول بار امام را از نزدیک دیدم. البته قبل از او شنیده بودیم در مشهد که در قم یک مدرسی استاد بزرگی هست، جوان پسند و برجسته، ولی رفتیم قم، طلبه جوانی که قم وارد می شود دنبال استاد می گرده، در حوزه های علمیه انتخاب استاد اجباری نیست، هر کسی طبق پسند و سلیقه خود استاد را انتخاب می کنه. استادی که طلاب جوان و مشتاق را در وهله اول به خود جلب می کرد همین مردی بود که اون روز در میان شاگردانش به عنوان حاج آقا شناخته می شد. حاج آقا روح الله. درس او که می رفتن مجموعه جوانان فاضل و درس خوان و پرشوق در محفل درس او جمع بودند. ما در یک چنین فضایی وارد شدیم، مردی مظهر نوآوری علمی و تبحر در فقه و اصول. بنده قبل از او استاد بزرگی رو در مشهد دیده بودم که مرحوم آیت الله میلانی باشه که از فقهای برجسته بود. در قم هم همون وقت رئیس حوزه علمیه قم که استاد امام هم بود، مرحوم آیت الله العظما بروجردی بود، بزرگان دیگری هم بودند. اما اون محفل درسی که دلهای جوان و مشتاق و کوشا و علاقمند به استعدادهای خوب را جذب می‌کرد، اون درس امام بود، فقه و اصول. یواش یواش از قدیمی‌ترها شنیدیم که این مرد فیلسوف بزرگی هم هست و در قم درس فلسفه او درس اول فلسفه بوده است، لکن حالا ترجیح می‌دهد که فقه تدریس کند. شنیدیم که این مرد معلم اخلاق بوده است و کسانی در درس اخلاق او شرکت می کردند و او به تقویت فضائل اخلاقی در جوانها همت میگماشته است. در خلال درس در طول سالها این را از نزدیک هم ما مشاهده کردیم، اما تا اینجا شخصیت این مرد بزرگ که باطن او سرشار از خصوصیات ناشناخته است برای اکثر مردم در اون روز، فقط به عنوان یک استاد عالم و شاگرد پرور و یک تهذیب کننده اخلاق طلاب و شاگردان شناخته می شد. در سال 1340 مرحوم آیت الله بروجردی مرجع تقلید وفات پیدا کرد. مراجع بزرگواری بودند، مطرح شدند، دوستانشون نام آنها را می آوردند. اینجا یک صحنه ای شد برای اینکه این مرد نشان داد به همه که درس اخلاقی که می گفته است فقط زبان و یاد دادن به دیگران نبوده است. خود او اولین عامل به درس های تهذیب نفس است. همه دیدند، همه فهمیدند و تصدیق کردند که این مرد از مقام، از مطرح شدن، از ریاست، حتی اگر اون ریاست مرجعیت باشد که یک ریاست روحانی و معنوی است، رویگردان است و برای مقام و منصب و رتبه و شخصیت هیچ گونه تلاشی نمی کند، بلکه اگر دیگران هم بخواهند تلاش کنند تا اونجایی که بتواند مانع می شود. بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از فوت مرحوم آیت الله بروجردی، نهضت اسلامی شروع شد. در سال 1341 نیمه دوم آن سال، اینجا یک بعد دیگری از ابعاد این شخصیت آشکار شد و اون هوشیاری و چیز فهمی و توجه به نکاتی که غالبا به اون توجه نمی کردن از یک طرف و غیرت دینی از یک طرف دیگر. خب خیلی ها شنیدن که تصویرنامه دولت در اون روز قید مسلمان بودن را در منتخب و سوگند به قرآن را حذف کرده است. خیلی توجه نکردن که این چقدر اهمیت دارد، اما خیلی اهمیت داشت. دلیل هم این بود که اون رژیم با اینکه مجلس شورای ملی اون زمان مجلس فرمایشی بود، خودشون اون رو تشکیل میدادند و نامزدهای مورد قبول خودشون فقط به اونجا میرفتند. در واقع انتخاب مردم وجود نداشت، انتصاب بود. با وجود این، اون رژیم این مقررات مربوط به انجمنها و این مسئله اسلام را جرأت نکرد در وقتی که مجلس بود مطرح کند، ترسید منعکس بشود. گذاشتن در غیاب مجلس، مجلس را اون وقت منحل کرده بودن، مجلس نبود، تصویبنامه دولت در محیط دربسته این را تصویب کردن. این نشون میداد پشت سر این قضیه حرفهای فراوانی است، مقاصد زیادی است. این رو کسی نمیفهمید. امام این رو فهمید و ایستاد. غیرت دینی او را وادار کرد که در این مسئله پیش قدم بشود، مبارزه برای این زاویه علی الظاهر کوچک ضد اسلامی را شروع کند و این کار را هم کرد. در همین جا یک نکته مهمی وجود دارد. حتی در میدان مبارزه هم امام بزرگوار نخواست جلو بیفتد. خود ایشون برای ما نقل کردند که در اول شروع نهضت در منزل مرحوم آیت الله حائری یک نفر از مراجع معروف وقت زمان از همدوره‌های امام در اونجا بودن. امام خودشون گفتن من به ایشون گفتم که شما جلو بیفتید، ما هم دنبال شما حرکت میکنیم. یعنی امام مقصودش این بود که تکلیف انجام بگیرد، اون فریضه‌ای که بر دوش خود احساس میکرد او را انجام بدهد. جلو افتادن توش نبود. البته خب دیگران اونقدر توانایی و جرأت ورود در این میدان را نداشتن، به امام نمی رسیدن. امام به طور طبیعی رهبری و سررشته‌داری این حرکت را بر عهده داشت. این مبارزه را امام شروع کرد، به مردم تکیه کرد. تا اون روز هیچ کس از بزرگان حوزه های علمیه و مراجع حدس نمی زد که بتواند یک حرکت دینی، اون هم در اون دوران اختناق، این جور پشتیبانی مردم را جلب کند. اما امام در همون روز گفت من به پشتیبانی این مردم حرکت میکنم، مردم را دعوت میکنم به این بیابان قم. میدانست که اگر مردم را دعوت کنه از همه ایران جمع میشن، یک اجتماع عظیم غیر قابل علاج برای دولت اون وقت و رژیم فاسد به وجود میارن. این اعتماد را به مردم اونجا نشان داد. یک بعد جدیدی از شخصیت این مرد آشکار شد، بعد قدرت رهبری، شجاعت سیاسی، آشنایی با ریزکاری های کارهای دشمن، هوشیاری نسبت به هدفهای دشمنان. این بعد در عمل آشکار شد. سال 42 یعنی سال دوم مبارزه رسید که سال شدت عملها و فشارها و کشتارها بود. اونجا امام مثل خورشیدی در آسمان امیدهای ملت ایران ظاهر شد. در موضع یک مرد فداکار، یک آتش فشان، کسی که همه احساسات لازم برای یک مرد جهانی، یک مرد میهنی، یک مرد اسلامی در او جمع است. شجاعت لازم را دارد، قدرت بسیج عظیم مردم را دارد، صراحت لازم را دارد. چه در اول سال 42 که ماجرای حمله کماندوها به مدرسه فیضیه قم و حوزه قم پیش آمد، و چه در 15 خرداد سال 42 که عظمت امام اونجا آشکار شد. یعنی ملت ایران ناگهان احساس کرد یک پشت و پناهی دارد، یک قله عظیمی وجود دارد که میتواند به او چشم بدوزد و به او توجه کند. امام در 15 خرداد اینجور ظاهر شد در صحنه. بعد از این ماجرا خب زندان و تبعید و فشارهای فراوان، و امام اون روز جوان نبود. برای ماها که اون روز جوان بودیم زندان رفتن و ماجراهای مشکلی که پیش می آمد خیلی سخت نبود، بیشتر شبیه یک سرگرمی بود. اما امام در اون سال، در سال شروع مبارزه، 63 سالش بود. در 63 سالگی این مرد با جوشش احساس خود می توانست احساسات یک ملت را به جوشش بیاورد. زندان رفتن، تبعید شدن برای کسی در اون سنین کار آسانی نبود، اما این فداکاری، از خودگذشتگی، خطرپذیری در این مرد آشکار شد. این هم یک بعد جدیدی بود. یعنی مردی که در راه آرمانهای بزرگ، در راه تکلیف شرعی هیچ مشکلی برای او نمیتواند مانع راه بشود. بعد هم منتهی شد در طول سال 42 و 43 به تبعید 14 ساله امام، اول به ترکیه بعد هم به عراق. دوران تبعید امام ابعاد تازه‌ای از شخصیت این مرد کم نظیر و حقیقتاً در زمان ما استثنایی بروز کرد. چیزهایی که انسان در زندگی شخصیت‌های بزرگ به ندرت بعضی از آنها را انسان مشاهده می‌کند. اولاً در موضع یک طراح فکری، به قول معروف مذاکرات سیاسی یک تئوریسین، یک طراح که طرح یک حکومت را، طرح یک نظام را، طرح یک بنا و دستگاه جدید را می‌ریزد، آن هم طرحی که هیچ گونه سابقه موجود و محسوسی در مقابل چشم ندارد. مبانی اسلامی با توجه به نیازهای دنیای جدید و مسائلی که در دنیا مطرح است، ترکیب این مسائل می شود طراحی یک نظام. این یک بعد بود. بعد دیگر این بود که این مرد با اینکه در ایران نبود، از راه دور مدت 14 سال قضایای مبارزات اسلامی و نهضت اسلامی در ایران را به معنای واقعی کلمه رهبری کرد. در طول این مدت 14 سال که به خصوص چند سال اخیر، یعنی از سالهای 49 و 50 تا 54 و 55 دوران شدت اختناق بود و فشار عجیبی بود، خب گروه ها، گروهک ها، احزاب سیاسی گوناگون، مخفی، مبارز، سیاسی، غیر سیاسی به وجود می آمدن. همه در زیر فشارهای رژیم مزمحل می شدن، از بین می رفتن یا بیخاصیت می شدن، با اینکه بعضی از آنها پشتیبانهای سیاسی بین المللی هم داشتن، به بلوک شرق و غرب، به شرق به خصوص متصل بودن، هدایت می شدن، کمک می شدن. اما نهضت امام که متکی به تشکیلات حزبی نبود، امام هیچ تشکیلات حزبی در داخل کشور نداشت. عده‌ای شاگردان و دوستان و آشنایان به فکر او بودند و متن مردم. امام هم وقتی در اعلامیه ها صحبت میکرد، مخاطب او اون عده دوستان و آشنایان مخصوص او نبودند، مخاطب او متن مردم بودند، با متن مردم و توده مردم حرف میزد، اونها را هدایت میکرد و توانست در طول 15 سال 14 سال از راه دور این مایه فکر اسلامی و نهضت اسلامی را اولا در ذهنها عمیق کند، ثانیا در سطح جامعه توسعه بدهد، دلهای جوانها و ذهنها و ایمانها و فکرها را با اون متوجه بکند تا زمینه آماده بشود برای اون انقلاب عظیم. این کار را در واقع امام کرد. خیلی ها در داخل کشور کارهای بزرگ و مخلصانه و فداکارانه انجام می دادن. اما اگر مرکزیت امام نبود، هیچ کدام از این کارها نبود. همه این تلاش ها شکست می خورد. همه این انسان ها از نفس می افتادن. اون کسی که از نفس نمی افتاد او بود و دیگران هم به نیروی او قوت می گرفتن و نیرو می گرفتن. بعد هدایت حقیقی یک حرکت انقلابی، یک نهضت بزرگ در طول مدت 14 سال و عبور دادن اون از اون همه عقبات گوناگون و طوری شد که افکار غیر اسلامی و ضد اسلامی به انزوا کشیده شدن، به حاشیه رانده شدن. روز به روز فکر اسلامی و این تفکر منطقی و مستحکم و قوی غلبه خود را بر افکار دیگر آشکار کرد و ثابت کرد. در همه قضایای مهم حضور امام محسوس بود. در سال 1347 فکر ولایت فقیه را امام در نجف مرکز فقاهت با اتکای به مایه‌های محکم فقهی از آب در آورد. البته ولایت فقیه جزو مسلمات فقهی است. اینی که حالا بعضی نیمه سوادا میگن امام ولایت فقیه را ابتکار کرد و دیگر علما این را قبول نداشتن، این ناشی از بی اطلاعی است. کسی که با کلمات فقها آشناس میداند مسئله ولایت فقیه جزء چیزهای روشن و واضح در فقه شیعه است. امام کاری که امام کرد این بود که این فکر را با توجه به آفاق جدید و عظیمی که دنیای امروز و سیاست‌های امروز و مکتب‌های امروز دارند توانست مدون کند و آن را ریشه‌دار و مستحکم و مستدل و همراه با کیفیت به شکلی که برای هر انسان صاحب نظری که با مسائل سیاسی روز و مکاتب سیاسی روز هم آشنا هست قابل فهم و قابل قبول باشد در بیاورد. این کار بزرگ امام بود که این کار در سال 47 انجام شد. در ایران عزیزان من در اون دوران 14 ساله به خصوص در این سالهای آخر مبارزین اسلامی احساس تنهایی نمی کردن. همیشه احساس می کردن که امام با اونها مرتبط و متصل است. در ماجرای درگذشت فرزندش یک بعد دیگر از ابعاد این شخصیت عظیم آشکار شد. خب خیلی ها بزرگند، عالمند، شجاعند، اما اون کسانی که این عظمتها در درون عواطف اونها و در زوایا و اعماق دل اونها امتداد داشته باشد خیلی زیاد نیستن. مرد مسنی در سنین نزدیک به 80 سال، اون وقت امام نزدیک به 80 سال سنش بود، اون وقتی که اون فرزند فاضل و برجستش از دنیا رفت. پسر او هم یک پسر برجسته، یک فاضل، یک عالم ممتاز، یک امید آینده در واقع. این پسر از این مرد گرفته شد. جمله‌ای که از امام نقل شد و شنیده شد که ایشون گفتن این بود که این لطف خداست، این رو مهربانی الهی، لطف پنهانی خدا تلقی کرد. اینجور فهمید که خدا به او لطف کرد، اون هم لطفی پنهانی. فرمودین از الطاف خفیه الهی بود. ببینید چقدر عظمت میخواد در یک انسان. این مصیبت ها، این سختی ها، این شدت هایی که در دوران انقلاب وارد آمد بر این مرد بزرگ و او مثل کوه استواری اونها رو تحمل کرد، ریشش در همین عظمت روحی است که در مقابل مرگ عزیزی این چنین یک چنین برخوردی پیدا می کند. بعد هم قضایای بعدی بود، تبعید اون از ایشون از عراق و شروع هجرت هجرت به کویت که نشد، هجرت به پاریس، و فرمود اگر چنانچه به من اجازه اقامت در کشوری ندم، فرودگاه به فرودگاه خواهم رفت و پیامم رو به همه دنیا خواهم رسوند. یعنی اون عظمت، اون شجاعت، اون شرح صدر، اون استقامت کم نظیر، اون قدرت رهبری الهی و پیامبرگونه خودش رو اینجا نشان داد. این باز بعد جدیدی بود از ابعاد شخصیت این بزرگوار. بعد هم آمدن به ایران و مواجهه با اون قضایا و تشکیل نظام جمهوری اسلامی. اونچه در دوره بعد از تشکیل نظام جمهوری اسلامی از ابعاد وجودی امام مشاهده شد، این به مراتب به نظر من مهمتر و عظیمتر بود از اونچه که قبلا دیده شده بود. در این دوران امام این شخصیت برجسته و ممتاز در دو بعد و دو چهره مشاهده می شود. در دوران حکومت یک چهره، چهره رهبر و زمامدار است، یک چهره، چهره یک زاهد و عارف. ترکیب این دو با هم از اون کارهایی است که جز در پیامبران، جز در مثل داوود و سلیمان، جز در پیامبری مثل پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم انسان نمیتوانه دیگه پیدا بکنه. ترکیب این دو بُعد در زندگی این مرد، اینها حقایقی است که ملت ایران اینها رو در طول سالهای متمادی لمس کرده. ما هم که از نزدیک اینها رو شاهد بودیم و دیدیم. تربیت اسلامی اینها، تربیت قرآنی، امام به یک چنین چیزی دعوت می کرد همه را و نظام اسلامی را برای تربیت انسانهایی از این قبیل می خواست و می پسندید، همونطور که خود او مظهر اعلای او بود. در چهره یک حاکم و زمامدار و رهبر، امام بزرگوار مردی بود هوشیار، با شهامت، با تدبیر، با ابتکار، دریادل. امواج سهمگین در مقابل او چیز کم اهمیتی محسوب می شدن. هیچ حادثه سنگینی نبود که بتوانه او رو شکست بده، او را به خضوع در مقابل اون حادثه وادار کنه. از همه ی حوادث تلخ و سختی که در زمان 10 ساله رهبری آن بزرگوار پیش آمد که خیلی زیاد هم بود، امام از همه این حوادث بزرگتر بود. هیچ کدام از اون حوادث، اون جنگ، اون حمله آمریکا، اون توطئه‌های کودتا، اون ترورهای عجیب و غریب، اون محاصره اقتصادی، اون کارهای عظیم و عجیب و غریبی که دشمنان با شکل‌های مختلف می‌کردند، هیچ کدام نمی‌توانست این مرد بزرگ را دچار احساس ضعف و شکست بکنه. از همه این حوادث قوی‌تر و بزرگتر بود. معتقد به مردم بود، حقیقتاً به آراء مردم اعتقاد داشت، به نظر مردم، به رأی مردم اعتقاد داشت، که من حالا در اون خطبه دوم در این باره مختصری صحبت خواهم کرد. به مردم از صمیم قلب علاقه داشت، به مردم عشق می‌ورزید، مردم را دوست می‌داشت. اون چرا که در یک زمامدار کارآمد و قوی در زمامداران مختلف عالم ما دیدیم که مایه امتیاز اونها میشد. در امام اغلب اون صفات رو تا اونجایی که من بررسی کردم و به ذهنم رسیده اینها رو ما مجتمع میدیدیم. هم عاقل بود، هم دوراندیش بود، هم محتاط بود، هم دشمن شناس بود، هم به دوست اعتماد میکرد، هم ضربه ای را که به دشمن وارد میکرد ضربه قاطع وارد میکرد. همه اون چیزهایی که برای یک انسانی لازم است تا بتواند در یک چنین جایگاه حساس و خطیری انجام وظیفه کند و خدا و وجدان خود را راضی بکند در این مرد جمع بود. در مورد اعتماد به مردم، امام اولی که انقلاب پیروز شد می توانستند اعلان کنند که نظام ما یک نظام اسلامی است، نظام جمهوری اسلامی است، از مردم هم هیچ نظری نخوان، هیچ کس هم اعتراض نمی کرد. اما این کار را نکردند. رفراندوم درباره اصل نظام و کیفیت نظام را امام راه انداخت. از مردم نظر خواست، مردم گفتن جمهوری اسلامی، تحکیم شد. برای تعیین قانون اساسی امام می توانست یک قانون اساسی را پیشنهاد کند، مطرح کند. همه مردم هم یا یک اکثریت قاطعی از مردم یقینا قبول می کردن. می توانست عده‌ای را معین کنه، بگه اینا برن قانون اساسی بنویسن، هیچ کس اعتراض نمی کرد. اما امام این کار رو نکرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختن، حتی عجله داشتن که این کار هرچه زودتر انجام بگیرد. در انقلاب‌های دنیا اون کسانی که یک انقلابی را، حالا اونی که اسمش انقلابه، غالبا هم کودتاست، انقلاب نیست، مثل انقلاب ما، در بین انقلاب‌های دنیا خیلی کم پیش آمده است. همونی که هست، اون کسانی که در رأس کار قرار میگیرن برای خودشون یک سال دو سال فرصت قرار میدن، میگن ما تا وقتی آماده برای رأی گیری بشیم باید یک سالی بگذرد. همون را هم غالبا تمدید میکنند. امام دو ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که اولین انتخابات را، یعنی همون رفراندوم قانون اساسی را به راه انداخت. یکی دو ماه بعد انتخابات خبرگان بود، چند ماه بعد انتخابات ریاست جمهوری بود، چند ماه بعد انتخابات مجلس بود. در یک سال که همون سال 58 باشد، 4 بار از آراء مردم امام استفسار کرد برای چیزهای گوناگون، برای اصل نظام، برای قانون اساسی نظام، که قانون اساسی یک بار خبرگانش انتخاب شدن، یک بار خود قانون اساسی به رأی گذاشته شد، برای ریاست جمهوری، برای تشکیل مجلس شورای اسلامی. یعنی به معنای واقعی کلمه امام معتقد بود به آراء مردم، اونچه را که مردم میخواهند و آرائشون بر اون متمرکز می شود. البته در این کارا هیچ وقت سررشته کار را هم به دست سیاست بازها نمی داد. مردم غیر از سیاست بازان، غیر از مدعیان سیاستن، غیر از مدعیان طرفداری مردمن، مردم، امام به مردم اعتماد داشت. خیلی از گروه ها و احزاب و دائیه داران و سیاست بازا و حزب بازا و اینها بودن، امام به اینا کاری نداشت، میدانم به اینا نمیداد که بیان زیاده طلبی کنن به نام مردم حرف بزنن، عوض مردم تصمیم بگیرن، لکن به آراء مردم احترام میگذاشت. جنگ پیش آمد، در نقش یک فرمانده نظامی، فرمانده نیروهای مسلح امام ظاهر شد. مسئله اقتصاد پیش آمد، محاصره اقتصادی، امام پشتیبان کامل بود، پشتیبان روحی دستگاه‌های دولتی. اول انقلاب برای کارهای گوناگون حمایت از مستضعفان و محرومان امام دستورات فراوانی دادن، کارهای زیادی انجام گرفت، مؤسساتی مثل جهاد سازندگی، مثل بنیاد مسکن، مثل کمیته امداد، مثل بنیاد مستضعفان، مثل بنیاد جانبازان، بنیاد 15 خرداد برای کمک رسانی به مردم. یعنی مسائلی که برای امام مطرح بود در حاکمیت، در اداره کشور، اینها بود. این بعد حاکم و رهبر بودن امام در موضع یک انسان مقتدر، یک انسان با اراده، انسانی که جنگ اگر پیش بیاد در او میتوانه تصمیم بگیره، اگر صلح هم باشه میتوانه تصمیم بگیره، برای اداره کشور، برای مواجهه با دشمنان میتوانه تصمیم بگیره. این در منظر یک رهبر، یک حاکم، یک زماندار مقتدر. اما همین انسان در چهره زندگی شخصی و خصوصی خود، وقتی انسان اونجا رو نگاه میکنه، در چهره یک انسان زاهد، یک انسان عارف، یک انسان منقطع از دنیا، دنیای بد، همون چیزی که خود او میگفت دنیای بد اونیست که در درون شماست. این ظواهر طبیعت، زمین و درخت و آسمان و اختراعات و اینا دنیای بد نیست. اینها نعمتهای خداست، باید اینها را آباد کرد. دنیای بد اون خودخواهی، اون افزون طلبی، اون احساس تعلقیست که در دل توست، در درون توست. امام از این دنیای بد به کلی منقطع بود، برای خودش هیچی نمیخواست. برای تنها پسرش که عزیزترین انسانها برای امام مرحوم آقای حاج احمد آقا بود، بارها ما این را از امام شنیده بودیم، میگفتن اعز اشخاص در نظر من ایشونه، مرحوم حاج احمد آقا، عزیزترین اشخاص. این پسر تنهای عزیزترین امام در 10 سال اون حکومت، اون زمامداری و رهبری بزرگ، یک خانه برای خودش نخرید. امام برای پسرش یک خانه نخرید. در یه زندگی محدودی ما مکرر رفته بودیم، دیده بودیم تو 2-3 تا اتاق در اون باغچه‌ای که پشت حسینیه منزل امام بود، عزیزترین کس امام زندگی میکرد. خود اون بزرگوار برای خود زخارف دنیوی، ذخیره، افزون طلبی نداشت و نخواست، بلکه به عکس هدایای فراوانی برای امام می آوردن. اون هدایا را امام در راه خدا می داد. اون چرا هم که داشت که مال خود او بود، مربوط به بیت المال نبود، این رو در مصرف بیت المال مصرف می کرد. همون آدمی که حاضر نبود اون روز با 10 میلیون، 15 میلیون میشد یه خانه قابل قبولی خرید، برای پسرش 10-15 میلیون مصرف کنه ولو از مال شخصی و خانه بخره، صدها میلیون مال شخصی خود را صرف کرد برای نقاط مختلف، برای آبادانی، برای کمک به فقرا، برای رسیدگی به سیلزدگان و جاهای مختلف که ما اطلاع داشتیم. مواردی پولهای شخصی خود امام بود که داده بود به اشخاصی برن مصرف کنن. هدایایی بود که مریدا و علاقمندا و دوستان برای امام آورده بودن. اهل خلوت، اهل عبادت، اهل گریه نیمه شب، اهل دعا، تضرع، ارتباط با خدا، شعر و معنویت و عرفان و ذوق و حال. اون مردی که چهره او دشمنان ملت ایران را می ترسند، به خود می لرزند، اون سد مستحکم و کوه استوار، وقتی که این مسائل عاطفی، مسائل انسانی پیش می آمد، یک انسان لطیف، یک انسان کامل، یک انسان مهربان. من نقل کردم یه وقتی در یکی از سفرهای من در اون روز یک خانمی خودش رسوند به من، گفت به امام از قول من بگید من پسرم اسیر بود در اوقات جنگ و اخیراً خبر کشته شدن پسرم رو شنیدم، پسرم شهید شده، این برای من خبر آوردن. از قول من به امام بگید امام من پسرم کشته شده اما برای من اهمیت نداره، برای من سلامت شما اهمیت داره. این رو با یک هیجانی، با یک احساسی این خانم به من گفت. من آمدم خدمت امام، رفتم داخل، سر پا ایشون ایستاده بودم، همین مطلب رو برای ایشون نقل کردم. این کوه استوار و وقار و استقامت مثل درخت تناوری که ناگهان بر اثر یه طوفانی خم بشه، در خود فرو رفت، مثل کسی که بشکنه دل او، روح او، جان او و جسم او، تحت تأثیر این حرف مادر شهید قرار گرفت. چشمانش پر اشک شد. در یه جلسه خصوصی با دو سه نفر دوستان شب منزل مرحوم حاج احمد آقا نشسته بودیم، ایشون هم نشسته بودن. یکی از ما گفتیم آقا شما مقامات معنوی دارید، مقامات عرفانی دارید، یه چند جمله‌ای ما ها رو نصیحت کنید، یه چیزایی به ما بگید، ما رو هدایت کنید. این مردی که همین جور هم بود، اهل معنا بود، اهل سلوک بود، این مرد با عظمت در مقابل این جمله ستایشگونه یک شاگردش، خب همه ما ها مثل شاگردان، مثل فرزندان امام بودیم، رفتار ما مثل فرزند در مقابل پدر بود. این جمله ستایش آمیز کوتاه اونچنان این مرد را در حال حیا و شرمندگی و تواضع فرو برد که اثر او در رفتار او و جسم او و کیفیت نشستن او محسوس شد. شرمنده شدیم که این حرف را زدیم که موجب این شد که امام حیا کنه. اون مرد شجاع، اون نیروی عظیم در قضایای عاطفی و معنوی، اینجور متواضع با حیا. ابعاد گوناگونی شخصیت امام داره. به هر حال انسان بزرگی بود در زمان ما. و اون نکته آخری که من میخوام عرض بکنم اینه که همه اینها را امام از عمل به دین، از پایبندی به دین، از تقوا، از مطیع امر خدا بودن داشت. خود او هم بارها این مضمون را در گونه گونه کلمات خود بر زبان می آورد و بیان می کرد. هر چه هست از خداست، همه چیز را از خدا می دانست، حزم در اراده خدا بود، حل در حکم الهی بود، انقلاب را خدا پیروز کرد، خرمشهر را خدا آزاد کرد، مردم را خدا دلهاشون را جمع کرد، همه چیز را از منظر الهی میدید، عامل به احکام بود، خدای متعال هم درهای رحمت را به روی او باز کرد و بنایی گذاشت که من حالا در خطبه دوم مختصری در این مورد عرض میکنم. این خطبه رو تمام کنم، فقط یک جمله مایلم ذکر مصیبت کنم. فردا اربعین سید الشهدا است. ما از جاهای مختلف به مناسبت سالگرد امام بر سر مزار او گرد آمدیم. تناسب این جمع آمدن ما، گرد آمدن ما بر سر قبر امام با اربعین تناسب عجیبی است. در روز اربعین هم اولین زائران ابا عبدالله الحسین بعد از اون روزهای تلخ، بعد از اون شهادت عجیب بر سر قبر امام بزرگ، امام معصوم شهید جمع شدن. از جمله کسانی که اون روز آمدن، یکی جابر ابن عبدالله انصاری است و یکی عطیه ابن سعد اوفی که این هم از اصحاب امیرالمومنین. جابر ابن عبدالله از صحابه پیغمبر، از اصحاب جنگ بدر. اون روز هم علی ظاهر مرد مسنی بوده، شاید 60 سال 70 سال حداقل از سنین او بیشتر بلکه میگذشته. اگر در جنگ بدر بوده بس لابد قاعدتا باید بیش از 70 سال اون وقت داشته. لکن عطیه از اصحاب امیرالمومنین است، اون وقت جوانتر بوده، چون تا زمان امام باقر هم عطیه بن سعد اوفی علی ظاهر زندگی کرده. عطیه میگه این پیرمرد وقتی که رسیدیم به اونجا، خواستیم بریم طرف قبر، اول گفت بریم دم شط فرات اونجا غسل بکنیم. در شط فرات غسل کرد، یک قطیفه‌ای به کمر پیچید، یک قطیفه‌ای بر دوش انداخت، مثل کسی که میخواد خانه خدا را طواف بکنه و زیارت بکنه، این جور به طرف قبر امام حسین رفت. ظاهرا نابینا هم بوده است. میگه با هم رفتیم تا رسیدیم دم قبر امام حسین. وقتی که قبر رو لمس کرد و شناخت، این احساساتش به جوش آمد. این پیرمرد که حسین ابن علی رو در آغوش پیغمبر لابد بارها دیده بود، با صدای بلند سه مرتبه صدا زد: یا حسین، یا حسین، یا حسین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الاطیبین الاطهرین، سیما علی امیر المؤمنین و صدیقه الطاهره و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صل علی ائمه المسلمین و قمات المستضعفین و هدات المؤمنین اوصیکم عباد الله بتقوی الله. چون وقت تقریبا سپری شده است، من ناچارم خطبه دوم را خیلی کوتاه عرض کنم. ما بعد از رحلت امام اعلان کردیم که راه امام و خط امام را ادامه می دهیم. اولا این یک حرکت از روی تقلید نبود، حرکتی بود بر اساس تجربه و آگاهی. راه امام راه نجات این کشور هم در آغاز انقلاب هم در دوران حیات اون بزرگوار بود و هم امروز هست. اما راه امام چیست؟ مقصود ما از راه امام کدام است؟ من چند مشخصه مهم را از مجموعه‌ای که ما اون را راه امام و خط امام به حساب می‌آوریم عرض می‌کنم. چند چیز از نظر امام در درجه اول بود. اول اسلام، دین. در مسئله اسلام امام هیچ ارزشی را بالاتر از ارزش اسلام به حساب نمی آورد. انقلاب امام و نهضت امام برای حاکمیت اسلام بود. مردم هم که این نظام را قبول کردند، این انقلاب را به پا کردند، امام را پذیرفتند، برای انگیزه اسلامی بود. سر موفقیت امام این بود که صریح بدون پرده پوشی اسلام را روی دست گرفت، اعلام کرد من برای اسلام میخواهم کار کنم. همه چی در سایه اسلام است. قبل از دوران انقلاب ما کسانی بودند در کشور ما، در بعضی کشورهای دیگر حقیقتا به اسلام اعتقاد داشتند، اما جرأت نمی کردند یا نمی خواستند صریحا اسلام را مطرح کنند، تحت نامهای دیگری وارد میدان می شدند، عموما شکست خوردند. امام که پیروز شد، چون صریح هدف خود را که حاکمیت اسلام است این را بیان کرد. البته اسلام که امام فرمود در دو بخش قابل توجه است. یکی بخش اسلام در قالب نظام، اینجا امام خیلی سختگیر بود، به یک کلمه کم یا زیاد راضی نمی شد، به یک مسامحه چه در مسائل اقتصادی چه غیره راضی نمی شد. اسلام مر اسلام، نظام اسلامی، مجلس شورای اسلامی، دولت اسلامی، قضاوت اسلامی، دستگاه‌های گوناگون بر طبق مصالح باید خط اسلام را دنبال بکنن، راه حاکمیت اسلام را دنبال بکنن. امام این را دنبال کرد و تا اونجایی که توانست تلاش کرد. اون چهره دوم در مورد پایبندی به اسلام عمل فردی اشخاص هست. اینجا اون صلابت و قاطعیت و اعمال و قدرت اینجا دیگه وجود ندارد. اینجا موعظه است، اینجا نصیحت است، اینجا زبان خوش است، اینجا امر به معروف است و امام به این عقیده داشت. پس اول چیزی که در خط امام مهم است تعقیب هدف اسلامی و حاکمیت اسلامی است در صحنه ایمان، در صحنه عمل. دومین مطلب تکیه به مردم است. همونطور که عرض کردیم هیچ کس در نظام اسلامی نباید مردم را، رأی مردم را، خواست مردم را انکار کند. نه، حالا بعضی رأی مردم را پایه مشروعیت می دانند، لااقل پایه اعمال مشروعیت است. بدون آراء مردم، بدون حضور مردم، بدون تحقق خواست مردم، نظام اسلامی، خیمه نظام اسلامی بر سر پا نمی شود و نمی ماند. البته مردم مسلمانند، این اراده و خواست مردم در چارچوب قوانین اسلامی است، در چارچوب احکام اسلامی است. امام مجمع تشخیص مصلحت را درست کرد، یعنی آراء مردم، مظهرش مجلس شورای اسلامی است، حدود اسلامی، مظهرش شورای نگهبان است. اگر اختلافی پیدا شد مجمع تشخیص مصلحت تصمیم میگیرد. اونجایی که مصلحت کشور اقتضا بکند اون را بر این مقدم می‌دارد. مجمع تشخیص رو هم امام درست کرد. اون چی که در مورد آزادی گفته میشه همه در شکم این حرکت عظیم و این سرخط مهم نیست که امام برای این کشور به وجود آورد. حالا یه عده‌ای میخوان آزادی را، آزادی فکر را، آزادی رأی را به امام و دستگاه امام و نظام اسلامی تازه یاد بدن، تلقین کنن. این تازه از راه رسیده ها خطی بود که امام بر این خط حرکت نظام اسلامی را قرار داد. شاگردان امام که به حمد الله مسئولین کشور چه امروز چه در دوره قبل و دولت قبل همه شاگردان امام بودند، دست پروردگان امام هستند. اینها این چیزها را از بونه دندان دانستن و باور کردن. نمیخواد دیگری بیاد اینها را به اینها یاد بده. سوم از مشخصه های خط امام عدالت اجتماعی است، کمک به طبقات مستضعف و محروم که امام اینها را صاحب انقلاب میدانست، صاحب کشور میدانست، پابرهنگان را مهمترین عنصر در پیروزی های بزرگ این ملت میدانست. همینجور هم هست و همینطور که گفتیم امام به گفتن هم اکتفا نکرد، از همون اول انقلاب جهاد سازندگی را امام به وجود آورد، کمیته امداد را، بنیاد مستضعفان را، بنیاد 15 خرداد را، بنیاد مسکن را، دستورات مؤکد به دولت‌های وقت را، عدالت اجتماعی جزء شعارهای اصلی است. نمیشه این را در درجه دوم قرار داد، به حاشیه راند. مگر می شود زندگی مردم؟ حالا یه عده‌ای از اون طرف در میان که امام فرمودن انقلاب ما انقلاب نان نیست، برای نان نیست. خب بله، انقلاب اکتبر روسیه در سال 1917 که پیدا شد به خاطر قحط شدن نان در اون شهرهای اصلی اون روز بود. مسکو مثلا، مردم اگر اون روز نان داشتن، همون نان معمولی، این انقلاب پیش نمی آمد. انقلاب ما اینجوری نبود، انقلاب ما بر اساس یک ایمان بود. اما این معناش این نیست که انقلاب به زندگی مردم، به اقتصاد مردم، به نان مردم، به رفاه مردم نباید بپردازد. این چه حرفیه؟ و امام می پرداخت و دستور می داد و اون چه در درجه اول مورد نظر امام بود عبارت بود از طبقات محروم و مستضعف. البته بعضی ها امروز، اونایی که کنار گود نشین ها، اونایی که همیشه بلدن یه گوشه‌ای بنشینن و دستور و نسخه صادر کنن بدون این که بدانن واقعیت ها چگونه است یا هیچ مسئولیتی احساس کنن، میگن آقا عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکرده است. چرا؟ البته عدالت اجتماعی کامل بلا شک تحقق پیدا نکرده، خیلی باید مجاهدت کنیم. اما اسلام، نظام اسلامی آمد، اون برنامه و نقشه غلطی را که تو این مملکت بود که برای روستا و روستانشین و شهرهای دوردست و طبقات محروم هیچ حقی قائل نبودن، آمد بیشترین اهتمام را گذاشت روی این چیزها. امروز دولت خدمتگزار ما بیشترین اهتمامش برای نقاط محروم است. در طول دوران انقلاب همیشه دولت‌ها اینجور بودن، بیشترین اهتمامشون برای مردم محروم، نقاط محروم، کارهای فراوان، خدمات عظیم انجام گرفته است، اینا به برکت همین عنصر عدالت اجتماعی در خط امام. یک عنصر دیگر دشمن شناسی و فریب نخوردن از دشمن است. دشمن اولین کاری که می کند اینجور تبلیغ می کند که دشمنی وجود ندارد، دشمنی وجود ندارد. چطور نظام اسلامی دشمن ندارد؟ جهانخواران را از این سفره به یغما رفته سالهای متمادی محروم کرده است. معلومه که دشمنن، میبینیم دارن دشمنی میکنن، میبینیم در تبلیغات، در محاصره اقتصادی، در هر کاری که میتوانن در تقویت دشمن علیه این نظام دارن دشمنی میکنن. سریع هم میگن اون چرا که برای آمریکا، برای استکبار، برای جهانخواران در این مملکت قابل قبول نیست، اون استقلال این مملکت است، استقلال این مردم است، اون بیداری این مردم است، اون دست ردی است که این مردم به سینه دشمنان این کشور و جهانخواران زدن. این رو نمیخوان. با اسلام هم که دشمنن، چون اسلام این بیداری را به مردم داده است، با این دشمنن. امام دشمن رو میشناخت، روش های سیاسیشون، روش های تبلیغاتیشون رو میفهمید، میشناخت، در مقابل اونها محکم میستاد. سرخط دیگر علاقه و حساس بودن به سرنوشت مسلمانان عالم است، که مسلمانان عالم عمق استراتژی که نظام اسلامی به حساب میان، الان ملت‌ها در آسیا، در آفریقا، در همین منطقه خود ما طرفدار نظام اسلامی هستند. این اظهار ارادتی که به امام و به انقلاب میکنند سابقه ندارد، نه امروز نسبت به هیچ کشور دیگری در دنیا وجود دارد و معمول است و نه در گذشته چنین چیزی بوده است. این به خاطر اسلام است. امام روی سرنوشت برادران مسلمان حساس بودند و بالاخره تعالی علمی کشور، سازندگی کشور. ما این سرفصل‌های عمده خط امام اینهاست. توش اسلام هست، توش مردم هست، توش پیشرفت کشور هست، توش دشمنی با دشمنان هست، توش حساسیت نسبت به امت اسلامی هست. اینا خط امام است. ما به اینها پابند بودیم و هستیم و به فضل پروردگار خواهیم بود. در این سالهای بعد از رحلت امام هم دولت‌هایی که سر کار بودن، چه دولت قبلی، چه دولت امروز ما به حمد الله، چه دستگاه قضایی، چه مجلس شورای اسلامی به دستگاه قانون‌گذاری، کارهای بزرگی کردن، خدمات بزرگی انجام دادن. جزئیات کارهای اینها اونقدر زیاد و سطحی عملیاتی که مسئولین این کشور در قوای مختلف به خصوص در قوه مجریه که خب بارهای سنگین بر دوش آنهاست به قدری درخشان و زیاد است که اینها رو اگر هر منصفی نگاه بکند تحسین خواهد کرد. من الان هم در ذهنم اگر بخوام بگم یک صفحه طولانی هست که اینها رو خود آقایان باید بیان به مردم بگن، توضیح بدن، ببینن که چه زحماتی کشیدن. این به برکت پیروی از همین راه امام است. خدای متعال هم به این کشور تفضل کرده است. این بنایی که امام ساخت به حمد الله مستحکم مونده و پایه‌های محکمی دارد و ریشه عمیقی دارد. آثاری هم که خدای متعال و دست قدرت الهی برای این مردم آوردن خیلی عظیمه. به لطف الهی
اسرای ما 50,000 اسیر ما بی‌دغدغه برگشتند. به لطف الهی بلوک شوروی که یک مزاحم و معارضی بود در طول این سالها متلاشی شد. به لطف الهی ملت ما در میدانهای مختلف موفقیت‌های بزرگی در پیدا کردن، انتخابات‌های گوناگون، حضورهای برجسته، آخرش همین حضور 30 میلیونی جمعیت در انتخابات ریاست جمهوری در دو سال قبلیم، اینا اساس الهی نیست، اینا نشانه‌های رحمت خداست. ما افتخار می‌کنیم که ملتی جوان و زنده و بانشاط داریم، افتخار می‌کنیم که مسئولینی مؤمن، بی طمع، بی غرض، مردمی قوای این کشور رو دارن اداره می‌کنن. افتخار می‌کنیم که علی‌رغم دشمنی استکبار، علی‌رغم این همه توطئه، ملت ما و مسئولین ما به حمد الله توانستن راه طولانی و دشوار انقلاب رو پیش برن، مملکت رو بسازن. روز به روز این سازندگی بیشتر خواهد شد، روز به روز انشاءالله به سمت عدالت اجتماعی بیشتر خواهیم رفت، روز به روز پایه‌های اسلام و تعبد اسلام در این کشور محکم‌تر خواهد شد. اون کسانی که گوش خواباندن که شاید مردم از اسلام و جمهوری اسلامی برگردن، بدانند آینده مال اسلام است و روز به روز خورشید درخشان اسلام به فضل پروردگار متلألتر خواهد شد، مردم زیادتری را گرما خواهد داد و نورانی خواهد کرد. پروردگار را به محمد و آل محمد مقامات امام را در ملکوت اعلی بیشتر از پیش کن. پروردگار را او را از سوی یکایک ما جزای خیر عنایت کن. خواستها و آرمانها و هدفهای او را محقق کن. ملت ایران را پیروز کن، دشمنانش را منکوب کن، اسلام و مسلمین را در همه جای عالم موفق و پیروز بگردان، گرفتاری های این ملت را برطرف کن، شر دشمنان را به خودشون برگردان، الهای این ملت را روز به روز به هم مهربانتر کن. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.